بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که مرحوم محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف فرمودن که موارد جمع عرفی منحصر است به این دو مورد: یک، مسئله نص و ظاهر، و دوم، مسئله ازهر و ظاهر. حالا باز قبل از این که وارد این تقسیماتی که ایشون مطرح کردن بشین، یک یادآوری بکنیم و یک توجهی نسبت به بعضی از مباحث گذشته. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف وقتی که در رسائل تعارض رو معنا فرمودن، بعد از تعریف تعارض فرمودن موارد حکومت و موارد عام و خاص، مطلق و مقید، اینها از تعارض خارجه. البته در بحث هایی که بعدن هم میان مطرح می کنن، اونجا هم باز یه موارد دیگری رو ذکر می کنن. وقتی نوبت رسید به مرحوم آخوند، آخوند فرمودن ما به طور کلی از تعارض سه چیز رو خارج می کنیم. یعنی مرحوم آخوند قدس سره یک تعریفی را برای تعارض ارائه دادن برخلاف تعریف شیخ. شیخ می فرمود تعارض تنافی مدلول دلیلین، آخوند فرمود تعارض تنافی دلیلین به حسب المقام، به حسب الاثبات والادله فی مقام دلاله. اون وقت بعد از اینکه آخوند این تعریف رو فرمود، فرمود در سه مورد تعریف صدق نمی کنه و تعارض وجود نداره. البته این که عرض میکنیم سه مورد بنابر بیان و تفسیری است که ما و کثیری از شراح و محشین کفایه برای عبارت آخوند داریم، الا بعضی ها مثل مثلا مرحوم ایروانی اینا دو قسمت عبارت آخوند رو بیشتر ازش در نیاوردن. آخوند اونجا این سه مورد رو اینطوری عنوان کرد، فرمود مواردی که مسئله حکومت از تعریف تعارض خارجه، دوم موارد جمع عرفیه. فرمود موارد جمع عرفی یعنی هر وقت دو دلیل را ما به عرف عرضه کردیم، عرف متحیر بینهما باقی نمیمانه. عرف برای جمع بین این دوتا یا در هر دو تصرف میکند یا در احدهما تصرف میکنه. آمدن مثال زدن برای موارد جمع عرفی به ادله اولیه و ثانویه، مثال زدن به مسئله امارات و اصول عملیه، که اگر یادتون باشه شیخ اصرار داره نسبت بین اماره و اصل مسئله حکومته، اما آخوند نظرش این بود که نه، مسئله جمع عرفیه. این دوتا را، اماره را، عصر را، وقتی ما تحویل به عرف میدیم، عرف بین این دوتا متحیر باقی نمیمانه. اماره را مقدم میکند بر اصول عملیه. خب اینم قسم دوم، یعنی مسئله جمع عرفی رو آخون فرمود مواردی است که اذا عرض علی العرف لم یکن متحیرا بینهما یوفق بینهما. اون وقت آمد یه قسم سومی هم درست کرد، فرمود او بله یه قسم سومی درست کرد فرمود ولا تعارض ایزن. حالا خواستید به همون عبارتهای اول تعادل و تراجی مراجعه کنی، فرمود ولا تعارض ایزن اذا کان احدهما قرینتن علی التصرف فی الاخر. فرمود یه شق سومی هم از این تعریف تعارض خارجه. شق سوم کجاست؟ اونجایی که احدهما قرینه است بر تصرف در دیگری، یعنی قرینیت را قسیم برای جمع عرفی قرار داد. فرمود سه صورت خارجه: حکومت، جمع عرفی، قرینیت. احدهما قرینه است برای تصرف در دیگری، یا هر دو قرینه هستند برای تصرف در هم. مثال زدن در اینجا، عرض میکنم که به نص و ظاهر، ازهر و ظاهر، عام و خاص، مطلق و مقید. مثال اینطوری بیان کردن، یعنی اینا رو آوردن توی مسئله قرینیت. خب اما الان ملاحظه می‌فرمایید مرحوم ناینی کاملا در اینجا البته مسئله نص و ظاهر و مسئله ازهر و ظاهر رو برده در قسم جمع عرفی. خب حالا ببینی، بحث بر سر عنوان نیست حالا که ما بیایم بگیم که آقا این مجرد یک عنوانه. خب اگر ما گفتیم جمع عرفیه، باید این مقبول اندل عرف باشه. اگر گفتیم که آقا این دو تا دلیل، این جمعش مقبول اندل عرف هست، خب ملاکش همینه. اما در مسئله نص و ظاهر، در مسئله ازهر و ظاهر، اینجا خود لفظ دلالت داره، خود لفظ قرینیت داره. ما کاری نداریم که آیا این مقبول اندل عرف هست یا نه، گرچه اینم هست ولی این نقشی نداره. میگیم آقا این لفظ به دلالت لفظیه وضعیه قرینه است برای اون معنا و برای اون لفظ. حالا غرضم از این که این بحث رو الان باز اشاره بش کردم، ببینید آن یه وقتی در اصول و در فقه بحث حکومت و ورود و اینها نبود اصلا. حالا مرحوم شیخ اومد اینها رو سامانی داد، ولو قبل از شیخ هم این تعابیر تو کلمات صاحب جواهر یا قبل از صاحب جواهر هم تا یه حدی بود. شیخ آمد اینها رو سامان داد، ساماندهی کرد، برد تحت این عنوان ورود داریم، حکومت داریم، تخصیص داریم، تخصص داریم. فرق بین اینها رو هم ذکر کرد. ولی بحث این که آیا ما بیاییم قرینه بودن را قسیم برای جمع عرفی قرار بدیم، یا قرینه بودن را قسیم برای همین عناوین که عرض کردیم قرار بدیم، حکومت، ورود. ما در بحث های سال گذشته اونجا گفتیم که آقا اینا همش تحت یک عنوان در میان، قرینه. اگر یه دلیلی قرینه شد برای تصرف در دلیل دیگر، حاکم قرینیت دارد برای تصرف در دلیل محکوم، وارد قرینیت دارد برای تصرف در دلیل مورود. ولو این که این فرق که مرحوم شیخ فرمودن در حکومت رفع تعبدیه، در ورود رفع حقیقیه، این هست، ولی اساس این است که این قرینیت داره. لذا ما در سال گذشته گفتیم چرا بیم اینقدر تشخیص شعور بکنیم. خب حالا در همینجا میبینید نص و ظاهر، ازهر و ظاهر رو ناینی برده تحت عنوان جمع عرفی. آخون در اول بحث تعارض اینا رو قسیم برای جمع عرفی قرار داد. یه وقت میخواییم بگیم یک اصولی در اصول خودش میخواد جعل اصطلاح بکنه، خب عیبی نداره، ولی اینکه حالا اونم لزومی نداره، گاهی مخلم هست. اما همش بیا تحت یک عنوان قرینیت، خاص قرینتون علی التصرف فی العام، مقید قرینتون علی التصرف فی المطلق، ازهر قرینتون علی التصرف فی الظاهر، نص قرینتون علی التصرف فی الظاهر، اماره خودش قرینه است برای تصرف در اصل عملی، قرینیت داره. یا ادله اولیه و ادله ثانویه که مرحوم آخوند سال زدن. حالا باز این که عرض کردم، ضمن این که حالا اختلاف مشارب و مشربه ها رو ملاحظه کنید در این جاد دادن های این موارد در تحت این عناوین، خود شما رو این فکر کنید، این خودش اونی که الان برای من موضوعیت داره، فکر بفرمایید واقعا دو تا دلیل، چه خبره این باشن، چه آیه و خبر باشه، چه یک خبر و یک اجماع، یک خبر و یک شهرت، بینتین باشه، ما میگه بابا یا بینشون تعارض یا تعارض نیست، از این دوحال که خارج نیست. خب میگیم اونجایی که بینشون تعارضه کجاست؟ میگیم جایی که هیچ کدام قرینه و تصرف در دیگری نیست، جایی که قرینیت نباشه در میدان، جایی که تنافی هست، تنافی اولیه، اما هیچ کدام قرینه برای تصرف در دیگری نیست. اما اگر یک جا پیدا کردیم تعارض بود اما احدهما قرینه شد برای تصرف در دیگری، از تعارض خارج میشه، یه تعارض بدویه، بعد تعارضش از بین میرود، یکی قرینه میشد برای تصرف در دیگری. خود شما تأمل بفرمایید آیا این راه رو طی بکنیم، یعنی بیاید بگیم آقا بین الدلیلین وقتی تنافی بدوی وجود دارد یا تعارض مستقر است، کجا؟ اونجایی که یکی بر دیگری قرینیت نداره، چه به شاهد داخلی چه به شاهد خارجی. اگر قرینیت داشت چه به شاهد داخلی چه به شاهد خارجی، اینجا از تعارض خارج میشه. اون وقت آیا با این وضع ما بیاییم دیگه بحث حکومت رو مطرح کنیم، ورود رو مطرح کنیم، تخصیص رو مطرح بکنیم؟ این تعاریفی که در بحث حکومت که ما خودمونم مدتها وقت صرف این کردیم، اولا اینها چه ثمره ای رو برای ما از حیث نتیجه داره؟ حاکم میاد تفسیر میکنه یا عرض موضوع دلیل محکوم رو تعبدن از بین میبره، مقدمه بر او میشه. شیخ میفرماد امارات در اصول عملیه حکومت داره. حالا جای این حکومت بردون بگذاریم قرینیت، چی خراب میشه؟ اصلا ببین، عرض کردم شیخ وقتی میخواد بیاد بین خاص و بین حاکم فرق بگذاره از این راه وارد میشن. حاکم ناظر است. من یادمه که ما در سال گذشته عرض کردیم یکی از بحثای خب مهم اینه، دعوا میشه سر همین که یک اصولی، یک فقیه میگه این دلیل ناظره، یکی میگه نخیر ناظر، راهی هم برای حلش وجود نداره. قرینیت هست، قرینیت روشنه، یا به دلالت لفظیه یا اندل غرفه. این رو عرض کردم، یا شاهد داخلی داره یا شاهد خارجی. حالا اگرم در یک جا شما شک کردید یک چیز قرینیت داره برای دیگری، از عدمشه اونجا بگیم آقا نه این قرینیت نداره. عرض کردم حالا نمیخوام بحث رو اینجا، این پرونده بحث بسته بشه، باید یک تأمل مجددیش بشه و باز مجدد در مجدد تأمل بشه ادله شرعیه رو ما باید چجور چینش بش بدیم. عرض کردم حالا قدما چیزی به نام حکومت و ورود نداشتن. این ده در نتیجه چی؟ مثلا قرینه، احسنتم، در باب حاکم یکی ما اگه یادتون باشه میگم این بحثا رو مفصل گذروندیم، 5 تا فرق یعنی 5 مطلب از احکام حکومت ذکر کردیم در همون مباحث گذشته. میشه این را تحت عنوان قرینیت آورد؟ میگم آقا گاهی اوقات یک دلیل به نحوی قرینیت داره که ولو این ظاهر باشه اون از حد، ولو نسبتشون ارشد آن مخاط من وجه باشه، اما باز مقدم میشه. اینا رو عرض کردیم در سال گذشته. حالا این نیاز داره به اینکه اون مباحث رو باز یک مروری داشته باشین. شما مگر وقت کردید یک مروری بکنید علایل همینجا دو مرتبه؟ خب یک دعوا تا حالا این بود که آقا بگیم 2 تا دلیل نسبتشون چیه. آقایون گفتن یا تعارضه، یا حکومته، یا وروده، یا تخصیصه، یا نص و ظاهره، یا ازهر و ظاهره. خب آمدن بعضی از اینا رو بردن تحت عنوان جمع عرفی. خب الان عرض کردم شما ببینید آخوند به خوبی در اول بحث تعادل و تراجی مسئله قرینیت را قسیم برای جمع عرفی قرار داده. چرا؟ با آخوندی که از اشکالا همین است که شما چرا قسیم قرار دادید؟ ولذا بعضی ها که نتونستن این رو باور کنن گفتن نه آخوند داره یک مثالی برای جمع عرفی میزنه. یعنی عبارتی که داره ولا تعارض ایزن یعنی مثال است برای جمع عرفی، و گفتن آخوند میگه در مقابل تعارض ما 2 چیز داریم، یک حکومت، 2 جمع عرفی. ولی این خلاف ظاهر کفایه است. ظاهر کفایه این است که ما 3 چیز هست اونجا: حکومت، جمع عرفی، قرینیت. و در قرینیت مسئله نص و ظاهر، ازهر و ظاهر اینها مطرحه. خدا آخون مثال میزنه، اما اینجا که میرسیم میریم ناینی میگه نص و ظاهر، ازهر و ظاهر، میره در قسم چی؟ جمع عرفی. من فرق بین الجمع العرفی و القرینیه، اینو روش خیلی تأمل بکنیم. ما به نظر اون فرقی نیست، کما این که من فرق بین الحکومه و القرینیه فرقی وجود نداره، فرقی نمی کنه. انواع قرینیته، اینا همه انواع قرینیته، اینا همش انواع برای قرینیته. ببینید در تفسیر حکومت چند تا، مثلا به خود حکومت که آخون بد میرسن، مرحوم شیخ و مرحوم آخون نظارت لفظی را لازم میدونن، ما لازم ندونستیم. گفتیم برفرض اگه حکومت داشته باشیم امام رضوان الله تعالی علیه لازم ندونستن، به نظر مرحوم ناینی لازم میدونستن. همین هم باز یک اختلاف که آقا حاکم اونیست که به لفظ نظارت بر محکوم داره یا نه. حالا ببینید این نمیشه الان اینجا این در باب اصول آیون یکی از کارهایی که یک محقق باید بکنه این است که گاهی باید عقبگرد کنه. عقبگرد یعنی برگرده، یرجو الی ما مضا، دو مرتبه یک بررسی بکنه با اون چه که جدیدن به او رسیده، تا اینکه انسان بتونه یک مبنای محکمی رو اتخاذ بکنه. اجمالا من یادم از سال گذشته بعد از همه تعاریف برای حکومت، فرق بین هم مقاس و حکومت، همه اینها ما گفتیم ما اینا رو باید تحت یک عنوان قرار داد، عنوان قرینیت. حالا گاهی قاد این قرینیت از جهت لفظه، گاهی قاد عرفه، گاهی قاد یک شاهد خارجی هست که اون میشه قرینه برای تصرف در یک لفظ. این دیگه انواع قرینیته و عیبی نداره. بگیم آقا در بعضی از موارد به نحوی قرینه است که نسبت سنجی نمی کنی. در بعضی از موارد مثل عام و خاص مطلق نسبت سنجی میشه، این مانعی نداره، ولی این همه تحت عنوان قرینیته. یعنی این که الان میخوام عرض کنم و میخوام به عنوان نظر، منتها نه نظر نهایی، بعد از این همه تحقیقات در سال گذشته، امسال در جمع عرفی قرینیت، که خب شما یادتونه ما در این دو سه روز هم گفتیم که مواردی از قرینیت کاری به عرف اصلا نداره، مجموعا میتونیم بگیم که آقا دو دلیل ازا وقتی تعارض بدوی دارن، اگر قرینه‌ای بر تصرف در یکی یا هر دو باشد ما به اون قرینه عمل میکنیم، نباشد میشه تعارض مستقل، میره تحت اخبار علاجیه که بعدا میخواییم این سوال رو بیش برسیم. خب این رو حالا
معنا و مفهومی که از قرینیت
فهمیده
میشه، این معنا نمیذاره که ما همه
مواردو
تحت عنوان قرینه
چرا؟
این قرینه
چی؟ قرینه یعنی اونی که یا به دلالت لفظی، خود لفظ قرینه رو معنا کنیم؟ قرینه یعنی اون، قرینه یعنی اونی که کنار دیگری قرار میگیره به اون معنا میده، میشه قرینه. این معنای لفظش نه. چرا؟ در نص میدونم، در نص و ظاهر نص به دلالت قطعیش قرینه است و تصرف در ظاهر، ما اصلا کاری به عرف نداریم. بله گفتیم الان گفتیم قرینه خارجی هم داریم. حالا روی این مسئله فکر کنید. الان ببینید عرض کردم باز باید بحثای گذشته هم یه قربانی کرد، عرض کردم آقایون حتما بحثای سال گذشته هم یه مروری بفرمایید و بعد خودتونم فکر کنید. آقایون فکر بفرمایید که ما حالا بیاییم این تقسیم بندی رو ارائه بدیم اولاست، یا تقسیم آخود اولاست، یا تقسیم شیخ اولاست یا تقسیم ناینی اولاست. بالاخره این الان تقسیم هاییست که اینجا در این مجال موجوده. به نظر ما این تقسیم بندی خیلی روان و روشنه دیگه، لازم روی این بیان لازم نیست ما قرینیت و قسیم جمع عرفی و حکومت قرار دادیم که آخوند قرار داده. همون سال گذشته ما اشکالات اونجا با آخوند از همین جهت داشتیم که شما یه فارقی بین این سه قسم که آمدید تقسیم کردید و اینها رو قسیم به هم قرار دادید نگذاشتید. اینا همش تحت عنوان قرینیته. ما قرینیت رو نمیتونیم قسیم جمع عرفی و حکومت قرار بدیم، اینا همش از اقسام قرینیته. حالا روش تأمل کنید، حالا دنبال میکنیم باز کلام مرحوم ناینی رو. بفرمایید. نه گفتم گاهی اوقات، نگفتم همه این موارد.
میشه همه رو یکی که در بعض موارد
قرینیه
راهش متفاوت میشه با جمع
عرفی. متفاوت نمیشه. منشأ القرینه گاهی عرفه، منشأ القرینه گاهی لفظه، منشأ القرینه گاهی خود اموره، گاهی خود عقل قرینه است. شما ببینید گاهی خود شما وقتی میرسید به این آیه شریفه ید الله فوق ایدیهم، حالا دیروزم یه آیه اولو الارحام بعض هم اولا من بعض خوندم که ببعضه، ببینید ید الله فوق ایدیهم. وقتی به این آیه میرسید چی قرین نیت داره برای اینکه این ید مراد قدرت خداست؟ نه لفظ دلا قرین نیت داره، نه عرف قرین نیت داره، هیچ، فقط عقل. عقل میاد این ظاهر اراده نشده مراد قدرته. چرا؟ چرا نمیشه تو قرینیت آورد؟ در چیش متفاوت؟ میرم پس شما اونجاییم که عقل قرینه است، بگید جمع عقلی. خب شما اینجا میدید جمع عرفی، یه جام بگید جمع عقلی. بله؟ نه اون که مسلم عقل باید قطعی باشه تا قرینه باشه، مسلم باید حکم قطعی داشته باشه. نمیاد اونجا بگید که آقای جمع عقلی داریم ما. ببینید شما اینم باز مثال خوبی شد، شما در این ید الله فوق ایدیهم میدید عقل قرینه است بر تصرف در این ظاهر. گاهی اوقات اجماع قرینه میشه بر تصرف در یک دلیل، یعنی نه عرفه نه لفظه، اجماع قرینه میشه. هیچی بی خود از همچنین درست کردی. ببینی اتفاق نه نه اولا عقل همه ندارم بی خود بیون دعوان اقتمون. ببینید جمع عرفی آخون چی معنا کرده؟ میگه ازا ارزا علل عرف وفق بینهما. میگه خب یعنی عرف قرینه میشه بر این معنا. بله عرف و قرام راده. بله ببینید آخون وقتی میخواد مثل ببینید اصلا آیه غلام اعتبار من بگم چرا مثل ناینی میگه نست و ظاهر جزء جمع عرفیه، ازهر و ظاهر جزء جمع عرفیه، آخون او رو قسیم برای جمع عرفی قرار میده. چرا؟ هر دوشون اشتباه رفتن. یعنی اصلا ما چیزی به نام جمع عرفی مستقل در مقابل قرینیت نداریم. میگم اگر قرینه باشد برای تصرفی خیلی خوبه. اصلا یک کاش آخون در کفایه بعد از اینکه تعریف تعارض رو میکرد میفرمود ولا تعارض فی ما اذا کان احدهما قرینه علی التصرف فی الاخر، تموم میشد. هم حکومت رو میگرفت، حاکم قرینه است برای تصرف در دیگری.
اون نقص ظاهر را تحت مجموعه قرار تحت عنوان قرینه است. رد فرمایش شما نیست.
نمیشه. خب اینا قرار ندادن آخوند قرینه رو تسلیم قرار داده. این همه اشکال های ما. چرا؟ چرا؟ میگه ولا تعارض ایزن ازا کان احد و ما قرینه تنر تصرف الاخر. بله؟ سلام عرف نداره اینجا؟ نه. تو همین بحث پایه‌ای دام می‌گیرم بله بله فیما لا یساعد علیه الاخر درست خیلی خوب ببینید همینجا آخوند خودش گرفتار تشدد شده در دنباله همینجا میگه هیسو ان بنا العرف علا کون نس ول ازهر قرینه در تصرف الاخر. این خودش اجازه بفرمایید ببینید آقا وقتی شما یه نس دارید و یه ظاهر این نس قرینیتش برای تصرف در ظاهر به خاطر عرفه به خاطر عرف نیست خود لفظ قرینیت داره لفظ با موضوع اون له خودش به دلالت لفظیه قرینه است میخواد عرفی باشه میخواد نباشه اما گاهی اوقات ببینید اون حرف قبلی که جمع عرفی حرف جا میگه اگر دو تا دلیل رو عرضه کنیم بر عرف یه جور جمع میکنه بین این نظام به نظر که تعارض نیست مثلا میگه بین ادله اولیه و ادله ثانویه لا ضرر نسبتش به ادله اولیه مقدم میشه قرینه است میگه هر جای حکمی ضرری بود اون حکم برداشته میشه امارات قرینه است برای تصرف در اصول عملیه ما عرضمون است که همه رو تحت عنوان قرینیت بیاری چرا به کلمه عرف بله این قرینه بعضی جاها عرفیه بعضی موارد عرفیه چرا ما بیاییم بگیم در نص و ظاهر در ازهر و ظاهر عرض کردم آخون نص و ظاهر و ازهر و ظاهر رو از اقسام قرینیت آورده نه جمع عرفی خب یعنی فرمان سقه درست نکنی؟ خب عرض کردم این روی نیست که شما عبارت آخوند اونجا چه رو خواهد معنا کنی؟ خب حالا باز عرض کردم ببینید هنوز ما هم باز باید روی این مسئله بیشتر فکر بکنیم سال گذشته راجع به این موضوع خیلی حرف زدیم تعریف حکومت، تعریف ورود، عام و خاص حتی جمع عرفی بحث خیلی زیاد کردیم اونجا الان هم به این بحث ها و بعد هم باز به اخبار مرجعات میرسیم شما اونجا مرجعات رو باید بید یه دلیل بیارید چرا حکومت خارجه چرا نص ظاهر خارجه و وقتی میگید که آقا این مرجعات در جایی قرینه بر تصرف در یکی نداشته باشیم دست ما از قرینه کوتاه ائمه ارجاعمون دادن به این مرجعات حالا بحث نهایی رو فردا ان شاء الله شروع می‌کنیم مثلا الله اکبر